بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض کردیم که مرحوم محقق خویی قدس سره قرائنی رو ذکر کردن برای این الغاء خصوصیت و در نتیجه برای تعین این احتمال اول در حقیقت، و به عبارت اخرى قرائنی بر این که این ولاین قضر یقین به شک ابدا، این مطلق یقین مراده. قرینه اول قرینه خارجیه بود که ملاحظه فرمودید ما درش مناقشه داشتیم، اما قرائن داخلیه اولین قرینه این است که یقین مانند حب و بغض از اوصاف ذات الاضافه است. یقین نیاز به متیقن بالکسر و متیقن بالفتح داره، و در نتیجه ذکر من وضوعه از باب این است که این متعلق برای یقینه. فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوءِ، چون یقین نیاز به متعلق داره متعلقش ذکر شده و باید ذکر بشه. اما این معناش نیست که این یقین خصوصیت داره، نه، این از باب ذکر متعلقشه و متعلقش رو امام علیه السلام بیان فرموده. جواب این فرمایش این است که خب در روایات دیگر که متعلق ذکر نشده چه می‌فرمایید؟ به عبارت اخرى این بیان ایشون اقتضا داره که همه جا متعلق یقین ذکر بشه، از باب این که می‌فرمایند یقین از اوصاف ذات الاضافه است، محتاج به دو طرفه، متیقن و متیقن بالکسر و بالفتح. خب در نتیجه میخوان بفرمان لازم ذکر متعلق. خب جوابی که ما میدیم به این، چون نقضه به روایاتیست که در اون روایات کلمه من وضوع یا متعلق یقین نیامده، روایاتی که داریم من کان علی یقین فشک، این روایاتی که این تعبیر داریم بعدن هم میخونیم، پس این نمیشه گفت. چون عرض کردم طبق بیان ایشون، چون از اوصاف ذات الاضافه است، تشبیه میکنن به خوب، میگیم خوب خوب به کی خوب داره؟ همینطور خوب به نحوه مجمل که نمیشه، یقین هم باید متعلقی داشته باشه، از باب ذکر متعلقه. خب این نقض به نظر ما وارده. خب اگه ضروری است بس این قید میشه قیده؟ نه، ببینید ما باید اثبات کنیم که این قید در این من وضوعه احترازی نیست، یا باید امام علیه السلام قید من وضوعه رو از باب اینکه مورد سوال سائل بوده آوردن، دیگه احترازی نیست. ایشون با این بیان میگن باید متعلق یقین ذکر بشه. میگه پس روایاتی که درش متعلق یقین ذکر نشده رو چی میفرمایید؟ از عباراتش استفاده میشه، دقت کنید. چرا؟ نه خیر، نه از عبارات، نه، میگن متعلق باید ذکر بشه. ببینید عبارات رو وقتی استدلال میکنم که این ذات الاضافه است دو طرف داره، یعنی بدون طرفه اصلا معنا نداره. ذات الاضافه هم جواب حالا اجازه فرمایید. قرینه دومی که ذکر کردن ماده نقضه، ولا ينقض الیقین، میفرماید نقض نسبت به امر محکم مبرم معنا داره، که یقین من حیث انه یقینون این نباید نقض بشه. یقین چون امر محکمی هست با یه امر غیر محکم نباید نقض بشه. خب این قرینه قرینه خوبیه، یعنی ولا ینقض عرض می شود ما میتونیم بپذیریم، منتها مشروط به این که ما مسئله استصحاب رو تعبدی محض ندونیم. اگر مسئله استصحاب رو تعبدی محض دانستیم، خب بگیم شارع آمده فقط در باب طهارات میفرماید یقینتون رو با شک نقض نکنید، این اشکالی نداره. و خود ایشون هم حالا در چند سطر بعد اشاره میکنن به این که به این مطلبی اشاره میکنن که مفید برای همین بیان ماست که الان عرض میکنیم. پس این قرینه دوم قرینه خوبیه، اگر ما استصحاب روی امر تعبدی ندونیم، اما اگر گفتیم استصحاب امر تعبدیه، شارع میخواد فقط در باب طهارات یقین با شک نقض نشه، چه اشکالی داره؟ قرینه سوم رو کلمه ابداً تکیه کردن. نه دیگه نپذیرو، چون مشروط به این است که تعبدی نباشه. حالا الان عرض میکنم در قرینه سوم ایشون میفرماد این کلمه ابدا ولا ینقض الیقین بشک ابدا، این ظهور در این داره که عدم جواز نقض یقین بشک این یه امر ارتکازیه، یه امر عمومیه، در ارتکاز عقلا وجود داره. یعنی بخوان بفرمان امام علیه السلام در ذیل روایت به یک تعلیل و یک قاعده ارتکازی عقلایی تمسک کردن که در ارتکاز عقلا این است که یقین به شک نقض نمیشه. بعد که این فرمایش رو بیان میکنن میفرماین نیایید به ما اشکال کنید که شما آمدید در دلالت سیره عقلایی بر استصحاب اشکال کردید. چون یادتون هست وقتی ما ادله رو بررسی میکردیم در مسئله سیره عقلایی، عرض میکنم حالا برخی اشکال صغروی داشتن، برخی اشکال کبروی، برخی هم صغروی هم کبروی، مثل مرحوم آخوند هم اشکال صغروی داشت هم کبروی. مرحوم آقای خویی هم در اونجا اصل این که سیره عقلاییه عرض می کنم در باب استصحاب بر عدم جواز نقض یقین به شک باشه نپذیرفتن این رو. علیکم السلام. ایشون می فرماین این مطلبی که الان داریم میگیم، خوب اینجا رو دقت بفرمایید، میفرماید اینی که داریم میگیم لا ینقض الیقین به شک ابدا، این یک امر ارتکازی عقلاییه و در نتیجه در همه ابواب جریان داره و اختصاص به باب وضو نداره، این با اون مطلب سابق ما منافات نداره که در سابق ما انکار کردیم سیره عقلا رو برای استصحاب. چرا؟ میفرماین خود این قاعده که یقین نباید به شک نقض بشه این یه امر عقلاییه، اما تطبیق این قاعده بر ما نحن فی این یه امر تعبدیه. چرا؟ اون چه که به نحو کبرای کلی عند العقلا ثابته. این است که تا مادامی که انسان یقین دارد، این یقین نباید با شک نقض بشه، در حالی که اون چه که ما در ما نحنفی دنبال او هستیم یقین به حدوث و شک در بقای. میخواییم بیاییم عدم و جواز نقض الیقین به شک را که یک امر ارتکازی عقلاییه، بر ما نحنفی که ما نحنفی یقین به حدوث و شک در بقا هست تصویر بکنیم تعبدن. به عبارت اخرى می فرمان امام علیه السلام یه قاعده عقلایی که به حسب اولی تطبیق بر ما نحنفی نمی کنه، به حسب اولی این میگه اگر یقین تا مادامی که هست این نباید با شک نقض بشه، اصلا یقین رو نباید با شک نقض بکنیم، خود یقین رو. حالا مثلا بیایم در مورد خود قاعده یقین که اگر من دیروز یقین داشتم به عدالت زید، امروز بخوام شک در همون یقین دیروز بکنم، این قاعده میگه نباید این کارو بکنی، نباید نقض بکنی اون یقین را. اما اون چی که در ما نحنفی هست این است که ما یقین به حدوث و شک در بقا داریم. متعلق یقین یه چیزیه، متعلق شک یه چیز دیگه است. اینجا اصلا صدق نقض نمی کنه، ما که نمیخوام یقین گذشتمون رو نسبت به حدوثش نقض بکنیم، الان در بقایش ما شک داریم. خب لذایشون میفرماید قاعده ارتکازی عدم و جواز نقض یقین به شکه، اما تطبیق این قاعده بر ما نحنفی تطبیق تعبدیه. این فرمایش ایشون. حالا اجازه بفرمایید اولا از این فرمایش ما علیه ایشون در همون قرینه دوم استفاده میکنیم، میگیم خب همونجا که میفرمایید لا ماده نقض، خب اگر بیاییم بگیم که شارع تعبدن داره در بعضی از موارد میگه نباید یقین نقض بشه، اشکالی نداره دیگه، عمومیتی در کار نباشه. این خود این بیان با اون مطلبی که در قرینه دوم گفتن سازگاری نداره. ثانیاً اصلا خود این بیان درست نیست. ما بیاییم بگیم یه قاعده ارتکازی عقلایی رو که مربوط به استصحاب نمی شود امام علیه السلام تعبدن تطبیق بر استصحاب کردن، این یه امریست که اصلا هیچ توجیه صحیحی نداره. ما چطور میتونیم یه توجیه صحیحی بکنیم؟ شما میفرماید مورد قاعده ارتکازی عقلایی شامل استصحاب که یقین به حدوث و شک در بقاس نمیشه. خب نمیشه، چطور شارع میتونه بیاد این رو تعبدن اون قاعده رو تطبیق بکنه؟ و اصلا اجازه فرمایید و اساسا چه نیازی داره شارع بیاد اینطور اعمال تعبد بکنه؟ شارع بگه خب من کاری به عقلا ندارم، خودم تعبدن میگم اینجا تعبدن بقاء یقین را بپذیر. اصلا چه نیازی داره که ما بیم اشاره به اون قاعده عقلایی بکنیم؟ واقعا رو این فرمایش ایشون هر چه ما فکر کردیم که محصلی داشته باشه ما نفهمیدیم که شما یه قاعده ارتکازی عقلایی رو بیارید بر یه موردی که قابل تطبیق فی نفسه نیست تعبدن به این تطبیق میکنه. اینجا امر خیلی بعیدیه، نهایت بعد درش وجود داره. خب شارع اگر در اینجا اعمال تعبد کرده چیکار داره به عقلا؟ میگه کسی که یقین به شیء داره، الان شک در بقای اون یقین داره، تعبدن یقین خودش رو باقی بگذاره. یا باید بگیم این روایت اصلا اشاره‌ای به سیره عقلا نداره، یا اصلا شما باید بپذیرید سیره عقلا در باب استصحاب، بگید و اگر اشاره می کند به یه امر ارتکازی عقلایی، اون امر ارتکازی عقلایی رو شارع تأیید کرده. اصلا با همین ولاین قضل یقین به شک، اون سیره عقلایی، اون بحثایی که می کردیم رادع داره نداره، بگیم نه تنها رادع نداره، تأییدم شده. پس چیه؟ نمیشه نه خیر نه ببینید عبارت رو. نه ببینید، نه او در صدق عناوین شعاری میاد میگه این فقیره، تو نمیدونستی که یعنی ملاک فقر، فقر رو با هم ملاک عرفی. ببینید نه ببینید، الان ایشون ادعاشون اینه، این قاعده ارتکازی عقلایی ربطی به استصحاب نداره، ولی ما ولی امام علیه السلام تعبدن تطبیق بر استصحاب کردن. مثال اصول ایشون رو ببینید شما، این عین عبارت ایشونه. ما هر چی فکر کردیم که من در کلمات دیگران هم ندیدم بیرم بیشون رو از جایی گرفتن یا ظاهرا فرمایش خودشون باشه. ببین ما نمیتونیم بگیم یه قاعده ارتکازی عقلایی رو شارع تعبدن برای یه موردی تطبیق میکنه. چه نیاز دست چه نیازی به این هست؟ شارع به این کار به اون قاعده ندارم، خودم تعبدن اینجای حرف مستقلی میزنم. نمیشه، نه نمیشه، این نیست، نه این نمیشه، نمیشه. این غیر از اون بحث صدق مفهوم و عناوینه. اینجا بحث این است که یه قاعده ای دارن، یه ملاکی داره، اون ملاک یقینا اینجا نیست، یعنی میدونیم نیست، نه اینکه نمیدانیم هست یا نیست، یعنی در اون بحث دیروز که ما عرض کردیم، یعنی اگر عرف را متوجه کنن عرف هم میگه بعدا چرا هست، اما اینجا میگه نه، شارع خودش هم میگه نیست، شارع میگه اون ملاکی که عقلا میگن اینجا نیست، اما من تعبدا میگم اینو جاری کنیم. این ظاهر عبارتش. خب عرض میکنم این قرائن رو ملاحظه فرمودید مخدوشه، نمیشه از این قرائن برای این مدعا استفاده کرد. حالا ما احتمالات دیگر در روایت رو هم ذکر کنیم، بعد ببینیم کدومی که از اینها رو باید ترجیح بدیم. باز یادآوری کنیم توی این روایت گفتیم یا جواب این شرطیه محذوفه و باید در تقدیر بگیریم، یا جواب مذکوره. بنابراین که جواب محذوف باشه، همین نظریه شیخ و آخوند و اینها، البته یک احتمال دیگری رو امام رضوان الله علیه دادن، بنابراین که جواب محذوف باشه و خودشون میفرمان این اقرب الاحتمالات. و اون چیه؟ تا حالا رو بیان شیخ چی میگفتیم؟ میگفتیم و الا فانه علی وضوء علی یقین من وضوء اینه، و ان لم یستیقن انه قد نام فلا یجب علیه الوضوء، رو در تقدیر میگرفتیم. اگر یقین به خواب ندارد وضوء واجب نیست. فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينَ هم گفتیم علتشه. امام بفرماید نه، این وَإِلَّا رو بگیم وَإِنْ وَجَبَ الْوُضُوءُ قَبْلَ الْاِسْتِيْقَانِ، مراد اینه و الا، یعنی و این، نگه و این لم یستیقننه قد نام، این نگیم شهر رو لم یستیقن انه قد نام قرار ندیم، بگیم و الا، یعنی و این وجب الوضوء قبل الاستيقان. به عبارت اخرى امام و الا رو برمیگردن به اون لای اول. سائل سؤال کرد ان حر که فی جنبه شیعون و هو لا یعلم، این آدمی که وضوء داره کنارش چیزی حرکت دادن نفهمید، که ما گفتیم این مراد این است که این اماره برای نوم این حواس ثلاثه هست یا نه. با دو سه نفر از این آقایونی که استصحاب هم دارن تدریس میکنن گفتم این سوال دوم رو چجور شما معنا کردید، باز دیدم که نتونستن درست معنا بکنن، که تأکید کردیم که مراد چیه. سوال میگه اگر چیزی حرکت دادن اماره میشود برای این که این اعضا و این ارکان ثلاثه خوابه، در حالی که نمیدونیم، شک داریم که آیا این اعضا خوابن یا نه. باز امام فرمد لا، یعنی وضوع از واجب نیست. بعد و الا، یعنی و این وجب الوضوء قبل الاستيقان، اگر وضوء قبل از آنی که یقین به نوم پیدا بکنه واجب بشه، لازم نقض یقین به شک، لازم میاد نقض یقین به شک، در حالی که ولای نقض یقین به شک ابدا. امام میفرمان این اقرب الاحتمالاته و این فإنه على یقین من وضوئه رو میفرمان قرینه برای این مقدره و قریب و بیان برای فساد نقض یقین به شک هست. و میفرمان ما اگر روایت اینطور معنا کردیم، اون وقت استفاده این کبرای کلی اوفر و اقربه. در صفحه 26 استصحابی من مقدر و این وجب وضوء قبل الاستيقان و این وجب وضوء قبل الاستيقان. خب ببینید این به نظر ما این چند اشکال داره که حالا اولا بسیار احتمال بعیدیه. این و الا رو ما با هم بزنیم به کلمه لا، در حالی که بینش فاصله شده. امام فرمود لا حتی یستیقن انه قد نام، حتی یجیء من ذلک امر بین، و الا یستیقن انه قد نام. ظهور عرفیش این است که شرط به همین و این لم یستیقن انه قد نام میخوره، نه به این وجب الوضوء قبل الاستيقان. این اولا. بعد فرمودن این فإنه على یقین من وضوء قرینه بر مقدره. این چطور قرینه بر مقدر میشه؟ ما چه مقدر رو کلام شیخ بگیریم، چه مقدر رو کلام امام بگیریم، این قرینه نمیشه بر مقدر. بنابراین این فرمایش امام فرمایش تامی نیست. حالا میریم سراغ کسانی که میگن مثلا آقا جواب این انشرطیه در روایت محذوف نیست. اینها سه گروه هست. یه گروهش در این که همشون میگن آقا جواب ذکر شده مشترکن. یه گروه میگن فإنه على یقین من وضوئه جواب، این یک. گروه دوم میگن ولا ينقض اليقين بالشك ابدا جوابه، این دو. اونایی هم که میگن فإنه على یقین من وضوء جوابه سه دسته میشن. خوب اینا رو این نظم رو دقت کنید، بعدم خودتون دونه دونه اینها رو بنویسید و ببینید که نتیجه چی میشه. تا حالا ما دو تا معنا برای روایت گفتیم با دو تا مقدر. این دو تا معنا الان از اینجا به بعد میخواییم چهار تا احتمال دیگر رو بیان بکنیم. این چهار احتمال چیه؟ یک احتمال این است که فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوءِ جواب بشه، اما با سه تفسیر. پس این شد سه تا. یه احتمال چهارم این است که بگیم وَلَى يَنْقُضُ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ عَبَدَا بشه جواب. خب این چهار تا و اون دو تا شیش تا مجموعاً توی این روایت تا حالا ما به شیش احتمال، شیش تفسیر در کلمات قوم دست پیدا کردیم. بله؟ اگر جواب باشه یا جواب فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوءِ یا جواب وَلَى يَنْقُضُ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ، این دو دو. اونایی که میگن جواب فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ هست چند گروه میشن؟ سه گروه میشن. حالا دقت کنید سه گروه رو بیان بکنیم. گروه اول مثل مرحوم محقق اصفهانی. مرحوم محقق اصفهانی می‌فرماید ما این جمله رو دست بهش نمی‌زنیم. جمله جملتون خبریه، نمیگم در مقام انشاء، جمله خبریه محض. و چطور میشه؟ اصفهانی فرد و الا، یعنی و این لم یستیقن انه قد نام فانه علی یقین من وضوعه. این فانه جواب برای شرطه، داره خبر میده که این شخص یقین وضوع داره. اصلا بحث انشاء نیست، بحث جمله خبریه در مقام انشاء نیست، اون احتمالات بعدش انشاءالله میگیم. خب این فرمایش اصفهانی چند یعنی قابل قبول نیست، برای این که بگیم خب امام داره خبر میده فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ، این یقین به حدوث امام داره خبر میده، یقین را حدوثاً مورد خبر داره قرار میده. میفرماید این قبلاً یقین داشت، یا یقین را بقاءً داره خبر میده امام، هر دوش پشت اشکال داره. اگر یقین رو حدوثاً داره خبر میده، اینجا میگه ماها بین این شرط و جزا ترتبی وجود نداره، برای اینکه معنای روایت میشه اگر یقین به نوم، حالا که شک داره، اگر یقین به نوم ندارد، این قبلا یقین داشته به وضوع. چه ترتبی وجود نداره بین جزا و شرط، و قانون جمله شرط دیگه این است که باید یک ترتبی باشد، یعنی جزا مترتب بر شرط باشه. مرحوم اصفهانی که دچار این اشکال شده، زیرا به این قاعده رو زده، گفته این حرفی است که از قدیم به شما یاد دادن که در جمله شرطیه باید بین جزا و شرط ترتب باشه، در حالی که ما در جمله شرطیه داریم که جزا مترتب بر شرط نیست. میگیم کجا؟ میفرماید انکان النهار موجودن فالشمس طالعه. این جمله از جهت ادبی درسته، عرب هم استعمال میکنن، اگر روز هست خورشید طلوع کرده، در حالی که طلوع خورشید مترتب بر نهار نیست، عکس قضیه است. خب این قاعده رو ایشون انکار کرده، در حالی که این قاعده قاعده درستیه. حالا در یه موردی با یه قرائنی یه چیزی گفته میشه، این نادره. و ازا در جمله شرطیه ظهور اولی، ما به مرحوم اصفهانی میگیم که این ظهور اولی جمله شرطیه در ترتب جزا و شرط. خب اگر مرادش از یقین بقاءً باشه، بفرماید فإنه على یقین من وضوعه، که بقاءً یقین داره، و و خبری هم هست، این باید انشاء باشه. خب این موقع کذبه، این خلاف فرضه. فرض نشه که الان بقاهن چی داره؟ شک داره. بقاهن الان یقین نداره. این احتمال مرحوم اصفهانی کنار میره، ولی اون که انشاء اگر رفتیم رو بقاء تعبدی و اینا میره در واقع انشاء که حالا عرض میکنیم. مراد از ترسان ملازمه است؟ نه هم نه نه دقت کن تو ادبیات و در منطق گفتن، در منطق گفتن بین شرط و جزا علاوه بر ملازمه جزا مترتبه بر شرطه. خیلی نادره، نه خیلی از اوها نادره، غالبا غالبا علت شرط قرار میگیره، معلول جزا قرار میگیره. نادر ها عرض میکنم ببینید ظهور اولیه در شرط و جزا این است که شرط علت برای جزا است، این ظهور اولیه است. حالا موارد دیگه قرینه داشته باشیم اشکالی نداره، نادره در ملازمه اتفاقی، نادره اگر زید بیرون آمد امر هم بیرون میاد، اینا ملازمه اتفاقی نادره. بله در بحث مفاهیم اصل ترسم نه انحصار رو توی سوال میبره. در اونجا حالا بحث مفاهیم ما بحثش مفصل کردیم، باز به مراجعه باید بشید. انحصار رو یعنی اینکه این شرط علت منحصره برای جزا باشه، یعنی ظهور جمله شرطیه در علیت رو قبول داره که جمله شرطیه ظهور داره که در اینکه این علت برای جزا است، اما انحصارش رو قبول نمی کنه. از ظهور هیئت هست، میدونم بله، ولی مگر اینکه قرینه خلافش بیاد همه جای این هیئت هست. بله هر جای هیئت شرطی آمد ظهور در این داره که جزا مترتب بر شرط. خب این احتمال مرحوم اصفهانی کنار میره. احتمال دوم که مربوط به کلام مرحوم نائینیه و نائینی هم اصرار بر این داره که جواب در جمع در روایت ذکر شده، اولا جواب می فهمنه و علا یقین من وضوعه هست، منتها نائینی می فرمد این جمله خبریه در مقام انشاءه. حالا کلام نائینی دقت کنید که فردا عرض بکنیم. و سلام الله علیه.